بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه تحقیق ما به دوستان داده بودیم که ظاهرن آماده کردید، ولی راجع به مفهوم دیگنیتی. سلام علیکم. بله، خب یک گزارش مختصری بفرمایید ببینیم به کجا رسیدید در اون تحقیق. خواهش میکنم. بله،
و فهمیدی که اسم بیاریم این اصلا رو کنیم.
بله،
مثلا اصلا میثاق حقوق سیاسی میتونسته مطرح بشه، های درش تعریف نشده.
بله،
میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، اعلامیه حقوق بشر، حتی که الزامی نبود ولی خب به هر حال تو اعلامیه حقوق بشر تعریف نشده.
بله،
ولی در بعضی از جلسات خلاصه‌ای از دیدگاه‌ها در این باره منتشر شده، مثلا کنفرانس وین 93 اشاره‌ای به مفهوم دیگنیتی شده ولی بازم الزام آور نیست. یعنی یه دیدگاه یک کشوری مثلا در مورد دیگنیتی بیان شده.
بله،
و فقط حرف سرام کشورهاست و فقط هم وقتی که وارد تعریفشون میشیم یه جوره اینگار تلقی و قبول کرده، فقط اینی که دیگنیتی مثلا پایه حقوق بشر رو گذاشتن روش، ولی بعد از مدتی چون تعریف ها متشتت بوده ازش شیفت دادن به آزادی. الان مطرح میشه که چون ثمره دیگنیتی آزادیه و آزادی به حسابش بود و سقورش خیلی مشخص داره، ما بیاییم روی آزادی سرمایه گذاری کنیم. یه انتقادی هم به اینا وارد میشه که شما حقوق بشر رو بر پایه دیگنیتی گذاشتین، همه قبول کردن، حالا که همه قبول کردن یه چیزی که خودتون قبول دارین رو پایش قرار بدین. یعنی آزادی رو که شاید مثلا اگر اول آزادی رو مطرح میکردین خیلی از کشورها قبول نمیکردن حقوق بشر رو، با دیگنیتی قبول کردن، الان شما آزادی رو جایگزین کردید. و دیگه تعریف دیگه هم که در گفته‌های همون کنفرانس وین پیدا کردم گفتن انسان، یعنی همون چیزی که عرف بهش میگه انسان، در همین حد فقط تعریف شده بود. و مثلا اگه یکی از فرهای دیگه که ذکر کردن که برای که شاید متوجه بشن دوستان چه فرق داره آزادی با دیگنیتی، مثلا توی آزادی ازش همجنسگرایی درده، میگن پس همجنسگرایی حقوق بشریه چون آزاد باید بشه انسان در انتخاب. ولی اگه دیگنیتی رو ما پای حقوق بشر قرار بدیم، کرامت انسانی، انصافا بی‌راحتی از توی کرامت انسانی آزادی همجنسگرایی در نمیاد، یا خیلی از مسائل دیگه ای که به این راحتی الان غرب در پای حقوق بشر مطرح میکنه ازش در نمیاد.
بله، دیگنیتی رو همون حیثیت و شأن انسانی ترجمه بکنیم بهتر است از کرامت انسانی، چون کرامت انسانی همونطور که عرض کردیم به معنای یک مفهوم دینی است که در اسلام تعریف خاصی براش ارائه شده. بسیار خوب، بسیار. بله، معمولا دیگنیتی را در
شرافت،
آره، در متون فارسی ترجمه میکنن به کرامت انسانی. خب این یه مقدار ترجمه غلط اندازی است، چون مخاطب را به این گمان می اندازد که این کرامتی که ما در مفاهیم دینی داریم همان مفهومی است که خارجی ها، غربی ها از دیگنیتی قصد می کنند، در حالی که کرامت انسانی اصولا یه مفهوم دینیه با همون ویژگی هایی که عرض کردیم از آیات و روایات برای این کرامت فهمیده می شود. مثلا در همون آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم، ملاحظه کردید که خداوند می‌فرماید ما بر اساس این کرامت سه ویژگی به انسان دادیم: انسان را بر دریا و خشکی مسلط کردیم، انسان را از طیبات روزی دادیم، و انسان را بر کثیری از مخلوقات، یا مطابق تفسیر مرحوم طبرسی بر همه مخلوقات برتری دادیم. این حیثیت انسانی با این ویژگی ها که نتیجهش برتری دادن انسان بر سایر مخلوقاته، اسمش میشه کرامت. اما صرف شأن و حیثیت انسانی که در قالب دیگنیتی بیان میشود، این میزان از فضیلت را برای انسان اثبات نمی کند. لذا برای اینکه معلوم بشه تمایز این میزان از فضیلتی که تحت نام کرامت ازش یاد می شود با اون میزان از عرصبت جایگاهی را که غربی ها تحت نام دیگنیتی برای انسان قائلند چه تفاوتی داره، برای اینکه این تفاوت را نشان بدیم در ترجمه باید این دقت را اعمال کنیم که کلمه کرامت انسانی را مرادف دیگنیتی ندانیم، بلکه کرامت انسانی را یه مفهوم دینی بدانیم با همون ویژگی هایی که در اسلام بیان شده. ممنونم. خب بفرمایید به چه مآخذی مراجعه کردید؟ به چه کتاب هایی مراجعه کردید؟
من تقریبش از اساتید موقع باشم استفاده کرد، صحبت کردم باشه استفاده کرد.
بله.
ولی این میثاقنامه حقوق مدنی سیاسی و میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اعلامیه حقوق بشر رو بازم از اساتید پرسیدم، گفتن نه، ولی خودم رجوع کردم دیدم در این مواردی که میتونسته بیاد نیومد.
بله. یکی از حالا من اینه بگم بعد فرمایش جناب عالی رو بشنوید. عرض میکنم که یکی از کتاب‌های دم دستی برای دیدن اینطور مطالبی کتابی است که آقای دکتر مهرپور تألیف کرده. آقای دکتر حسین مهرپور میشناسید؟ ایشان سالها عضو حقوقدان شورای نگهبان بود و بعد هم وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، منتها نه در خود مجمع، در کمیته های فرعی مجمع. یک کمیته بود به نام کمیته حقوقی که ایشان مسئولیت کمیته حقوقی را بر عهده داشت و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از حقوقدانان، از اولین حقوقدانان شورای نگهبانه که مجموعه از نظریات شورای نگهبان را هم در سه جلد همون اوائل انقلاب در دهه 60 منتشر کرد. عرض میکنم ایشان یک کتابی دارد به نام نظام بین المللی حقوق بشر. نظام بین المللی حقوق بشر، در اون کتاب این اسناد بین المللی را آورده، توضیحاتی هم در مورد خود حقوق بشر و احیانا اشاره هم به اعلامیه اسلامی حقوق بشر دارد. اون کتابی است دم دستی که برای این منظور خیلی قابل استفاده است. بله جناب علی بفرمایید. مراجعه کردی به این مفهوم؟
بله، من نیوردم، اون موقع آورده بودم.
خب
نیوردم، چون یادم هست این بخشیدم بعد از ایالت هم میکردم قانون دارم.
قانون برای چی دارم؟
مرگ با شرافت، کسی که مریضه این خود حالا داره میمیره، سرطان داره، 5 روز 10 روز اینو زنده، اینو چجور بکشم؟ یا این هم یه نفر میخواد خودکشی بکنه، قانونش self death یا death with dignity بهش میگم هستش. از این هم اصلا بحث بکنه منظوری چیه؟ یه دونه این بود که اصلا قانونه.
بله، یعنی به صورت واضح بفرمایید که آیا از این قانون تعریف خاصی برای دیگنیتی فهمیده می شود؟
بله، یعنی به همین شرافت انزد یه جوری باشه که این مرگش یک جوری باید بکشن یا خودش رو بکشه که شرافت انسانش از بین نره، شرافت که همه انسان ها ذاتی دارن چیزی ازش برمید.
بسیار خوب، این شرافت انسانی تا اینجاش یه مفهوم اجمالیه. سوال اینه که آیا تعریفی هم برای اینکه این اجمال به تفصیل تبدیل بشود و عناصر مفهوم دیگنیتی، مفهوم شرافت انسانی تبیین بشود شما برخورد کردید؟
بله، یادم هست. نه، یادم هست. تعریف بود.
خیلی.
ولی یادم هست که تعریف بود، چون بهشون هم بحث داشتیم که تعریف شده. من شما را تعریف نشده.
از داده بود مردی افتاده شامل مورد داخلی کشورم.
بله بله بله، قطعا
آره.
بله، صرف این که در یک ایالتی تعریفی صورت گرفته باشه بدون تردید به هیچ وجه به عنوان یک سند بین المللی تلقی نمیشه و الزام آور هم نیست. اما همینقدر که ببینیم بله یه تلاشی برای تعریف ها. تعریف یعنی ذکر عناصر که بتواند یک مفهوم را از مفهوم دیگر متمایز بکنند. خیلی خوب بیارید دیگه. آره این انشالله این تعریف را فردا بیارید. علمن به این که همونطور که الان هم اشاره شد ما بحثمان در مورد اسناد بین المللی است و لذا اگر چنین تعریفی هم در بعضی از قوانین پیدا بکنیم، قوانین داخلی برخی از کشورها یا برخی از ایالات کشور آمریکا پیدا بکنیم به عنوان یک سند بین المللی، قطعا به عنوان یک سند بین المللی تلقی نخواهد شد. خب موضوع این تحقیق راجع به مفهوم دیگنیتی بود. ما عرض کردیم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از شرافت و حیثیت انسانی سخن گفته و به نظر می رسد که تمام حقهایی که برای بشر در نظر گرفته شده بر همین پایه استوار است، یعنی حقی است که تناسب دارد با حیثیت و شرافت انسانی. این حیثیت و شرافت را در تعبیر در زبان انگلیسی ازش تعبیر میکنن به دیگنیتی، D-I-G-N-I-T-Y دیگنیتی. این دیگنیتی را در ترجمه های فارسی ترجمه کردن به کرامت انسانی. همونطور که چند لحظه پیش عرض کردیم تعریف ترجمهش به کرامت انسانی صحیح نیست، باید ترجمه بشود به حیثیت و شرافت انسانی. خب انسان
خود مفهوم جلسه ای داشتن آقای دکتر رامی توی دانشگاه مفهوم من همه این مواز کردم بودم قسمت اعظم شد چه سوالی هم این مطلب هم کلن فیزیکی اسناد رو رو کامل بررسی کردن یا صورتش موجود دارم یعنی بخوان.
بسیار خوب. آره خوبه اگر دسترسی داشته باشید و مثلا روی همین بله ایتا یا یه جای دیگری که سایر دوستان هم بتوانن بهش دسترسی پیدا بکنن بذارید، بله قابل استفاده است.
مثلا آزادی رو تعریف کردن اونجوری که ما دنبالش هستیم، مثلا اول همین پیش رو تعریف میکنیم یا تو منطقه خود تو اون اسلامیمون همین رو تعریف میکنیم. حالا اونا هم مثلا این کارا رو میکنن، مثلا اونا فریدم رو تعریف کردن اونجا رو ما دنبالش هستیم.
ببینید بدون تردید ما وقتی که میخواهیم راجع به یک مفهومی سخن بگیم و بعد یک سلسله آثار حقوقی را بر اون مفهوم مترتب بکنیم ناگزیریم که اون مفهوم را تعریف بکنیم. حالا تعریف به دو صورت انجام میشه. گاهی اوقات این تعریف در قالب یک ماده متمایز میاد. در متون قانونی معمولا اینجوریه، مثلا شما مراجعه میکنید به هر سبب بسیاری از متنهای داخلی قوانین داخلی کشورها، مثلا در قانون مدنی ایران میخواد راجع به بیع یه سلسله موادی را اختصاص بده، اولین کاری که میکنه بیع را تعریف میکنه. میخواد راجع به مؤسسه عمومی یک سلسله مطالبی را و آثار حقوقی را مترتب بکنه، اولین کاری که قانون گذار میکنه اینه، میگه مؤسسه عمومی در این قانون به این معنا به کار میرود. این امر لابد من هست دیگه، اصلا معنا ندارد که غیر از این باشه. این یک شیوه تعریف. شیوه دوم تعریف این است که در متون غیر قانونی یا در متونی که عرض شود به شکل ممکنه اعلامیه‌ای یا بیانیه‌ای صادر شده باشد ممکنه تعریف صریحی در ابتدا نیاد، اما در لابلای مواد و مطالبی که در اون بیانیه یا اعلامیه آمده میتوان تعریف را استخراج کرد. ما به دنبال استخراج تعریفی برای دیگنیتی هستیم که ببینیم با استناد به بیانیه ها یا اعلامیه ها و یا متون بین المللی، یعنی در واقع همان بله قراردادها و معاهداتی که از نظر بین المللی اعتبار دارند، آیا می توانیم عناصری را برای مفهوم دیگنیتی استخراج بکنیم یا نه. اگر نتوانستیم عناصری را استخراج بکنیم، این معناش اینه که یک نقطه ضعف بزرگی در تبیین این حقهای بشری وجود داره. چرا؟ چون حقهای بشری حقهایی است که شایسته با کرامت و شأن و حیثیت انسانی باشد، در حالی که این شأن و حیثیت انسانی معلوم نیست چیه. خود انسان هم تعریف نشده حتی در این. بله بله، خب دیگه شما دارید در واقع اشکال را توسعه میدید. خب این یک اشکال بزرگه. ما بخواهیم در مورد یک فردی، یک موجودی، یک مفهومی صحبت بکنیم در حالی که هیچ شناخت دقیقی یا این که عناصری، من معذرت میخوام که عرضم در لابلای فرمایش شما قرار میگیره ها، میخوام که فرمایش شما رو خوب بشنوم که قطع نشه، تا عناصر دقیقی براش ارائه ندهیم طبعا نمیتوانیم مرزها را مشخص بکنیم. این نکته مهمی است دیگه، غیر از این معنا نداره. خب ببینید، به عنوان مثال یکی از آثاری که مترتب میشود بر همین مسئله این است. گفته می شود که آزادی که اشاره کردن آقای ترابی تا حدی جلو میره که انسان حق بر ناحق بودن پیدا میکنه. نمیدونم بودن دوستان توی کلاس که من این مسئله را مطرح کردم یا نه. این جلسه ما خوبیش اینه که ما در هر جلسه با افراد متفاوتی روبرو میشیم. بعضی دوستان حالا به دلایلی کمتر تشریف میارن در جلسه یا به صورت مرتب میان، بعضی از مطالب دریافت نمیشه. ببینید یه حقی در کتاب‌های حقوق بشری نام برده میشود به نام حق بر ناحق بودن. میگن انسان حق دارد که یک مبنا و یک اعتقاد ناحقی را داشته باشد و مثلا معتقد باشد به ارزش‌های ضد اخلاقی. یکی از اقتضاعات آزادی را حق بر ناحق بودن می‌دانند. خب این حق بر ناحق بودن یکی از لوازمش که جزو لوازم بسیار فاسده است که دنیای امروز به صورت جدی باش روبروست که چطور بتواند مهارش بکند، این است که هرگاه دو نفر این حق بر ناحق بودن را در رابطه بین خودشان به گونه ای که حق یک دیگر را ضایع نکنند بخواهند به مرحله اجرا بگذارند، منجر می شود مثلا به یک اموری مانند زنای با محارم. ببینید حق بر ناحق بودن تنها عاملی که می تواند تهدیدش بکنه، تهدید با هجیمی یعنی محدودش بکنه، این است که یک شخصی بخواهد این حق بر ناحق بودن را به گونه‌ای اعمال بکنه که آزادی طرف مقابل را به خطر بیندازد. آزادی طرف مقابل تنها حدی است که این حق بر ناحق بودن را کنترل می‌کند. اگر آزادی طرف مقابل به خطر نیفتد، به این صورت که خود طرف مقابل راضی باشد به این کار، با رضایت به این کاری که شخص دیگر می‌خواهد در حق او اعمال بکند تن بدهد، آنگاه نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که این دو نفر می توانند ارزش‌های اخلاقی را، هر گونه ارزش اخلاقی را زیر پا بگذارند در رابطه بین خودشان، و چون هر دو نفر راضی به این کار بودن، هیچ کدام از این دو نفر حق دیگری را ضایع نکرده، در نتیجه هر عمل غیر اخلاقی در این میان ممکنه شکل بگیره. یکی از اون اعمال غیر اخلاقی زنای با محارم است، یعنی دو نفر محرم که با یکدیگر میخواهند چنین رابطه نامشروعی را به تعبیر دینی برقرار بکنند، در حالی که هر دو نفر راضی به این کار هم هستند. چه عاملی مانع میشود که ما این رابطه را صحیح بدانیم از نظر حقوق بشر غربی؟ هیچ عاملی، چون اگر یه نفر بخواد در این رابطه آزادی دیگری را به خطر بیاندازد، بله ما میگیم اینجا خط قرمزه، تو حق نداری آزادی دیگری را به خطر بیاندازی، لکن اینجا همچین اتفاقی هم که نیفتاده، دو نفر راضین به این کار. خب وقتی راضی به این کار باشند، یعنی یک عملی را که در این اندازه از قبحیست که حتی بشر امروز هم نمیتواند آن را بپذیرد، ما ناگزیر میشیم جزو لوازم پذیرش حق بر ناحق بودن بدانیم. همین اخیراً بود، چند ماه پیش بود، ما یه رساله داشتیم در همین دانشگاه پردیس فارابی در مقطع دکتری راجع به این موضوع که حق بر ناحق بودن را چطور میشود کنترل کرد. دانشجویی که اون رساله دکتری رو طراحی کرده بود میگفت که من تنها به این نتیجه رسیدم در بررسی هایی که داشتم که آنچه به عنوان عامل کنترل کننده ی حق بر ناحق بودن مطرح میشه اخلاق عمومی انسانی است. اخلاق عمومی انسانی. من در جلسه تصویب موضوع حضور داشتم، گفتم که این اخلاق عمومی انسانی نمیتوانه به عنوان یک عامل کنترل کننده مطرح بشه. چرا؟ به دلیل اینکه اخلاق عمومی انسانی تعریف مشخصی نداره، چون انسان تعریف مشخصی نداره. اگر شما گفتید اخلاق عمومی انسانی و بعد برای انسان تعریف مختلفی داشتید، خب یک کشوری که حد اقلی از تعریف انسان را پذیرفته است اخلاق عمومی را طوری تعریف می کند که با تعریف کشور دیگر کاملا مغایرت دارد. پس شما چطور می توانید روی اخلاق عمومی انسانی تأکید ببرزید؟ تازه حتی فرض بکنیم اخلاق عمومی انسانی را هم ما توانستیم یه مفهوم مشترکی بین کشورها به دست بیاوریم، این مفهوم مشترک مفهوم شناوری است. چرا؟ چون در آینده معلومی است که تغییر نکند. همانطور که بسیاری از ارزش‌ها تغییر کرده، این اخلاق عمومی انسانی هم در طول زمان ممکن است تغییر بکند. بنابراین امسال شما توانستید مثلا به وسیله اخلاق عمومی انسانی جلو ارتکاب زنای با محارم را به عنوان یک عمل قانونی بگیرید، به عنوان یک عمل غیر قانونی جلوش را بگیرید. در چند سال آینده معلوم نیست دیگر این عمل غیر قانونی تلقی بشود. چرا؟ چون مفهوم اخلاق انسانی تغییر میکند. عنایت میفرمایید؟ پس این نکته مهمی است که هرگاه ما برای مفاهیم بنیادینی که حقهای بشری بر اون مفاهیم استوار میشود تعریف دقیق و مشخصی نداشته باشیم، طبعا در مقام ترتب آثار حقوقی با همین مشکلات روبرو خواهیم شد. یه نکته قابل توجهی که در اینجا وجود دارد، من در یکی از صحبت‌ها بهش اشاره کردم، این است که حقوق بشر غربی بر این پایه وقتی بنیان نهاده شده، آثاری بجز آنچه که امروز ما داریم ازش برداشت میکنیم نمیتواند به دنبال داشته باشد. یعنی وقتی که آمدید و ملاحظه کردید که در اعلامیه‌های جهانی انسان تعریف نشده، از اون طرف آزادی اصل دانسته شده، لازمش این است که به این سمت و سویی که الان حقوق بشر غربی دارد حرکت میکند، یعنی زیر پا گذاشتن تمام موازین اخلاقی و ارزش‌های انسانی برسیم. غیر از این نمی‌شود به چیز دیگری رسید. این لازمه لاینفک چنین دیدگاهی است نسبت به بشر و حق‌های بشری. در نقطه مقابلش وقتی مفاهیم دینی را ملاحظه می‌کنید، انصافاً از نظر دقت، از نظر عمق، از نظر مبتنی بودن بر ارزش‌های اخلاقی اصلا قابل مقایسه با این مفاهیم حقوق بشر غربی نیست، الا اینکه الان قدرت در دست غربی هاست، ما در موقعیتی قرار گرفتیم که اونها چون قدرت را در دست دارن مفاهیم خودشان را هم دارن بر ما تحمیل میکنن، و الا اگر قدرت در دست اونها نبود هیچگاه نمیتوانستن با این درجه از وسعت و فراگیری دیدگاه های خودشان را بر دیگران تحمیل کنند. خیلی خوب، پس من منتظرم که انشاءالله جناب خوشنقش بیارید اون زحمتی را که
بازم دو تا عرض شد از آنه دو تا یه دنبال تعریف دقیق هست تو اصلا بین المللی کلا مفهوم تعریف نمی کنن اصلا بین المللی هم هیومانیتی رو تعریف نکردن، فرید ما تعریف نکردن، هیپنوتی هم روش زن روش اینا اینجوریه ابهام گذاری که بعدا میان خودش استفاده بکنن، که دنبال این هستیم که تو اصلا بین المللی اینجوری تعریف دقیق پیدا کنی فرد آقاد و صفش جنابالی هم درست به تعریف پیدا نمی کنیم، اما اینکه اصلا این مفهوم هیچ تعریفی نداری، هیچ برداشتی ازش نمیشن جایی رو حقای این صحیح نیست به نظرم استناد میشه توی قوانین توی همین سازمان ملل. من بعضی موقع میشنوم سخنرانی شما همه این موارد رو استناد میکنم هیچ که نمیتونه حرف بزنه، چون یه مفاهیمیه که معناش معلومه.
ما به دنبال یه تعریف هستیم جناب والی، ممکنه بفرمایید تعریف دقیق نتوانستیم پیدا بکنیم، تعریف اجمالی پیدا کردیم، عیبی نداره، بالاخره یه تعریف اجمالی که بتواند این مفهوم را از ابهام خارج بکنه، همچین تعریفی به دست بیاره.
توی اسناد بین الملل نه،
خیلی خوب، بله بله در اصلا
تعریف
نشده. چرا بله
مثلا الان آزادی تعریف شده، این مفهوم کلی دارم میگم، نه
با شک دارم
نگاه کنید
حقوق دریا رو نگاه کنید به کرات این مفاهیم،
بله بله
بله خط ماین دریایی تعریف شده، من دارم مفاهیم بنیانی رو
اسناد اینطوری جمع بکنیم. ببین اسناد بین المللی متفاوتن، ما الان سندهای بین المللی فراوانی داریم که مفاهیم اولیه در اون اسناد تعریف شدن، مثلا معاهده ارسواد مربوط به چگونگی انعقاد قراردادهای بین المللی مال 1959 وین، اون مفاهیم اولیه روش در همون ابتدای معاهده گرفته تعریف کرده، یا همین حقوق دریاها که آقای ترابی اشاره میکنن، این عرصبت مرزبندی هایی که روی دریا صورت می گیرد مثل دریای سرزمینی، مثل عرصبت مناطق دیگر دریایی، دریای آزاد و امثال اینها به صورت دقیق تعریف شدن. بنابراین اسناد بین المللی دو دسته هستند. یه دسته اسنادی هستند که به صورت دقیق مفاهیم را تعریف کردند. برخی از اسناد هم به صورت دقیق تعریف نکردن به این دلیل که روی تعریف دقیقی اتفاق نظر نداشتن. این درسته. من عرض میکنم اگر یک سند بین المللی این چنینی پیدا کردیم که روی تعریف دقیقی اتفاق نظر ندارند، ناگزیر باید به تعریف اجمالی برسیم، چون اگر به تعریف اجمالی نرسیم معناش این است که ما داریم بفرمایید در مورد یک شیء مبهمی صحبت میکنیم. وقتی در مورد یک شیء مبهمی صحبت بکنیم چطور میتوانیم حقوق و تکالیف اون تعریف مبهم را مترتب بکنیم؟ این که از واضحات باید تلقی بشود دیگه. بنابراین ما به دنبال یه تعریف ولو تعریف اجمالی هستیم که این تعریف اجمالی را ببینیم از اسناد بین المللی قابل استخراج هست یا نه. اگر بود که میگیم هست، اگرم نبود میگیم نیست دیگه. خب ببخشید من چون اون موضوع تحقیق را باید بالاخره از دوستان دریافت میکردیم، این امروز را اختصاص دادیم به این بحث. خب برای اینکه ما در ادامه بحث خودمان هم از دنبال کردن مطلب بی نصیب نمانیم، اون روایتی را که دیروز عرض کردیم امروز قرائت بکنیم و ببینیم چه ازش استفاده میشه، به عنوان آخرین قسمت بحث امروز من این روایت را قرائت میکنم. بحث من در چه مورد بود آقای آزادی؟
در
اگر گفتی روایاتی که آره آخرین بحثی که مطرح کردیم، آره این روایات چه جایگاهی داشتن؟ روایاتی بودن که دلالت میکردن بر، یادتان نیست؟ دلالت میکردن بر این که اون قاعده کرامت انسانی به عنوان یک ضابط تقیید پذیر نیست، درسته؟ خب دو تا روایت، یک روایت رو یا دو روایت رو عرض کردیم،
ولی یکی
تو آدرس رو یکی روایت دو روایت منصوب به مثلا انتهای بحث اینجوری چیز دیگه. این مال دروز قبله، اونم
دیروز بحث ما در مورد طریقه استنتاج بود. آره
روح شریعت، بحث روح شریعت.
آره درسته، بله. خب اون روایت دومی که آدرس دادیم و نخواندیم روایتی بود از کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام در صفحه 351. در خصوص میزان اعتبار این تفسیر دو دیدگاه وجود دارد. برای دیدن این دو دیدگاه دوستان می توانند مراجعه بفرمایند به کتاب علم الرجال بین النظریه و التطبیق، علم الرجال بین النظریه و التطبیق، تألیف جناب آیت الله داوری. در این کتاب یکی از کارهای خوبی که انجام شده، برخی از کتابهای روایی میزان اعتبارش مورد بررسی دقیقی قرار گرفته. خب در کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام یه روایت خیلی قابل توجهی هست و اون روایت این است که به امام هادی علیه السلام خبر رسید که یکی از شیعیان اون حضرت که فقیه هم بوده با تعدادی از ناسبی ها بحث و مناظره کرده و اون فرد ناسبی را در مناظره شکست داده و این فرد فقیه آمد خدمت امام هادی علیه السلام شرفیاب بشود، در حالی که امام هادی علیه السلام در مجلسی حضور دارد که در آن مجلس فقط و فقط سادات حضور دارند و فی صدر المجلس دست عظیم. در روایت دارد که وفی صدر المجلس دست عظیم، دست کلمه دست فارسی راه پیدا کرده به زبان عربی، منتها به معنای ید به کار نرفته، این دست را در زبان عربی به معنای جایگاه به کار بردن. دیدید که توی سخنرانی های جایگاهیمون بالا می درست میکنن برای اینکه مثلا امام جمعه در اونجا قرار بگیرد یا سخنران در اونجا قرار بگیرد، این دست به معنی جایگاه هست و فی صدر المجلس دست و نعدیم، یعنی یه جایگاه بزرگی ترتیب داده شده بود برای کسی که رئیس مجلس است که در آن مجلس در اون جایگاه بنشیند. خود امام هادی علیه السلام فی جنب دست، در کنار دست نشسته بود، یعنی در جایگاه قرار نگرفته بود و مجلس هم مالامال بود از سادات. دو دست سادات در مجلس حضور داشتن، سادات علوی و سادات عباسی. مستحضرید مطابق مفاهیم دینی ما، سید به کسی گفته می شود که نسبش به هاشم برسد، جد پیامبر اکرم. ممکنه کسی سید باشد ولی از طریق پیامبر نباشد، از طریق عباس عموی پیغمبر باشد، به این هم میگن سید. هاشم جد پیامبر بود، یکی از فرزندانش عبدالمطلب بود، درسته؟ بعد از فرزندان عبدالمطلب ابو طالب بود، عباس بود، سایر فرزندان بودند. خب اگر کسی از طریق عباس نسبش برسد به هاشم، چنین کسی هم سید است در اطلاقات دینی ما هم سید است، مشمول احکام سید هم که گرفتن اون سهم سادات از خمس باشد قرار میگیرد، لکن نسبش اصلا به پیغمبر اکرم نمیرسد. در جلسه دو دست سادات حضور داشتند، سادات علوی که از طریق امیرالمومنین و بعد فاطمه زهرا و از طریق امیرالمومنین فاطمه زهرا و بعد پیامبر اکرم نسبشان به هاشم میرسید، و سادات عباسی که اصلا نسبی به پیامبر اکرم نمیرساندند. خب در چنین مجلسی این فرد غیر سید که یک فقیه شیعی بود وارد شد. امام هادی علیه السلام او را تعارف کرد که بالاتر بیا، آمد بالاتر. مکرر حضرت او را تعارف کرد بالاتر بیا، بالاتر بیا، تا جایی که این فرد آمد و در کنار دست قرار گرفت، یعنی در کنار اون جایگاه عظیم قرار گرفت. حضرت به او فرمود در همین جایگاه بنشین. بعد از این که او در اون جایگاه قرار گرفت، این مطلب برای سادات گران آمد. در روایت دارد که سادات علوی اجلوه عن العتاب فاجلوه عن العتاب، سادات علوی امام هادی را برتر از آن دانستند که او را مورد عتاب و سرزنش قرار بدن که یا ابن رسول الله چرا چنین کاری کردید در یه جلسه‌ای که همه سادات هستند یه غیر سید را حتی بالاتر از خودتان نشاندید. اما سادات عباسی نه، اعتراض کردن، گفتن یا ابن رسول الله این چه کاری بود که شما کردید؟ حضرت فرمود، مفصل است الله، روایت را خودتان ملاحظه بفرمایید. حضرت فرمود میخواهید من از قرآن به شما جواب بدهم؟ گفتن بله. حضرت استناد کرد به این آیه شریفه قرآن، الیس الله تعالی یقول یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لهم اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. استناد حضرت به این دنباله آیه بود، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. خداوند مؤمنین را یک، و صاحبان علم را دو، يرفع الله برتری داده است به درجاتی بر دیگران. آی مظفری، این خیلی نکته مهمی تو استنتاجات قرآنی. ما وقتی مراجعه میکنیم به نحوه استنتاج ائمه علیهم السلام، میبینیم ائمه جوری استفاده از آیات قرآن کردن که اگر اون نحوه را ما خبر نداشتیم هیچگاه به اون استفاده منتقل نمیشد. ببینید این آیه را اگر با صرف نظر از استنادی که امام هادی علیه السلام داشته بر ما عرضه بدارن، ما چه برداشتی میکنیم؟ اگر میخواید داشته میگیم خب این آیه شریفه اثبات شیء است، نفی ما ادا نمیکند. آیه میفرماید خداوند الذین آمنوا را و الذین اوتوا العلم را درجاتی بر دیگران برتری داده. اما امام هادی علیه السلام یه استفاده دیگری میکند، میگوید خداوند در اینجا الذین آمنوا را و اوتوا العلم را برتری داده، نفرموده یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا شرف النسب درجات. نفرموده از خداوند مؤمنین را و صاحبان شرافت نسبی را بر دیگران برتری داده. دکتر را دریافتی؟ یعنی اگر صاحبان شرافت نسبی برتری می داشتند، خداوند چنین تعبیری به کار می برد. خداوند مؤمنین را و عالمان را برتری داده، پس من هم به واسطه اینکه خدا مؤمنان و عالمان را برتری داده، این عالم را بر شما برتری دادم، چون خدا او را برتری داده است. یه تأملی در این روایت شریفه بفرمایید تا انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.